ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دفاع روسیه از آغاز عملیات کمک رسانی به غیر نظامیان در حلب خبر داد. شورای عالی نظامی ترکیه برای نخستین بار پس از کودتای نافرجام این کشور تشکیل جلسه داد. و صدر اعظم آلمان میگوید به رغم حملات تروریستی سیاست کشورش در قبال پناهجویان تغییر نخواهد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش‌های روسیه و سوریه در اقدامی مشترک آنچه عملیات گسترده بشردوستانه خواند در شهر حلب را آغاز خواهند کرد. وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه در نطق تلویزیونی خود این اقدام را به منظور کمک به اهالی شهر توصیف کرد که به گفته او گروگان تروریست‌ها هستند. سرگئی شویگو همچنین از سازمان‌های امدادی بین‌المللی خواست تا به این عملیات بشردوستانه بپیوندند که به گفته او به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می شود. روسیه از دولت بشار اسد حمایت می کند. حملات هوایی روسیه و ارتش سوریه در مناطقی که شورشیان سوری در آن حضور دارند با انتقاد مکرر آمریکا روبرو شده است. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که شورشیان تا 3 ماه آینده به شرط بر زمین گذاشتن سلاح و تسلیم خود به مقام‌های حکومتی مشمول عفو قرار خواهند گرفت. این خبر در حالی اعلام می‌شود که حلقه محاصره شهر حلب در شمال سوریه از جانب نیروهای حکومتی و متحدانشان هر روز تنگ‌تر می‌شود. بنابر گزارش رویترز دست کم 250 هزار غیر نظامی در شهر حلب گرفتار شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در گزارش نیروهای نظامی روسیه و سوریه را به استفاده گسترده از بمب‌های ممنوعه حوشه‌ای متهم کرد. این سازمان در گزارش خود آورده که 47 مورد استفاده از بمب‌های حوشه‌ای در استان‌های مختلف سوریه در 2 ماه گذشته به طور مستند ثبت شده که به مرگ 10 غیر نظامی در مواضع تحت کنترل مخالفان انجامیده است. روسیه پیشتر هم به استفاده از بمب‌های حوشه‌ای در اوکراین متهم شده بود. شورای عالی نظامی ترکیه برای نخستین بار پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد. فرماندهان بخش‌های مختلف ارتش، وزیر دفاع، نخست وزیر عضو شورای عالی نظامی ترکیه هستند. در فرمانی که دولت روز چهارشنبه صادر کرد، در حدود 1400 افسر از جمله 149 تیمسار از ارتش اخراج شدند. پیش از تشکیل شورای عالی نظامی ترکیه، 2 تیمسار 4 ستاره عضو این شورا در اعتراض به تسویه گسترده در ارتش از سمت خود استفاده دادند. مقام‌های ترکیه 10,000 کارمند نیروهای لشکری و کشوری را به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن اخراج و یا تعلیق و یا تحت بازپرسی قرار دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید به رغم حملات تروریستی و وحشیانه هفته گذشته در آن کشور سیاست برلین در مورد پناهجویان تغییر نخواهد کرد. خانم مرکل که روز پنجشنبه در برلین با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که هدف این حملات تضعیف همبستگی اجتماعی، آزاداندیشی و یاری رساندن به مردم نیازمند بود که به گفته صدر اعظم آلمان با قاطعیت با آن مقابله خواهد شد. آلمان در سال 2015 میلادی پذیرای بیش از 1,100,000 پناهجو بوده است. سوریه، عراق، افغانستان و ایران به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان ورودی به آلمان را به خود اختصاص دادند. و باز هم از آلمان اینکه پلیس این کشور روز چهارشنبه یک پناهجوی 19 ساله الجزایری را که همان روز از یک آسایشگاه روانی گریخته بود و فریاد می‌کشید منفجرتان می‌کنم دستگیر کرد. پلیس فدرال آلمان این پناهجو را پس از ساعت‌ها تعقیب و گریز که منجر به تخلیه یک مرکز خرید در شهر برمن شد، در ایستگاه اصلی این شهر بازداشت کرد. به گفته پلیس این فرد چند روز پیش به دلیل ارتکاب چند فقره دزدی در بازداشت موقت بوده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی مجله یک خانه یک زمین از همکارم آزاده یسدی باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه. در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا از ریزگردهایی میشنوید که استان سیستان و بلوچستان را در نوردیدند.
این ریزگردها که علاوه بر اون بادهای موسمی در کنار خشکسالی، فقدان پوشش گیاهی تو اون منطقه و اصولاً موقعیت جغرافیایی صحرایی سیستان باعث شده این وضعیت به حالت بسیار بحرانی برسه.
یک خانه، یک زمین.
عکسایی که چند روز پیش شهروندان استان سیستان و بلوچستان توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، مردانی رو نشون میده که با سر و کله پوشیده در پارچه با بیل خاک انباشته شده روی سقف خانه‌ها رو پایین می‌ریزند. به سادگی روزهای برفی که سپیدی برف خونه‌ها رو می‌پوشونه. این روزها خانه‌های فراوانی در این استان زیر خاکی که طوفان براشون به ارمغان آورده دفن شدند. آنطور که خبرگزاری‌ها گفتند، موضوع فراتر از این هست و رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر گفته در هفته‌ای که گذشت دست کم 400 روستا در شهرستان‌های زهک، نیمروز، زابل و هیرمند متأثر از این حادثه شدند و اطراف بسیاری از منازل مسکونی با شن احاطه شده.
سیستان و بلوچستان زیر آوار شن.
وضعیتی که گفته میشه تازگی داره و در رسانه‌ها سر و صدا کرده.
آسمان سیستان خاک می‌بارد و بسیاری از روستاهای مرزی در محاصره شن قرار گرفتند.
خونه‌ها مدفون شدند در زیر این طوفان و مردم دچار آسیب شدند. بالغ بر
هرچند استان سیستان و بلوچستان با زوزه بادهای 120 روزه ناآشنا نیست. بادهایی که از ابتدای بهار شروع میشن و تا پاییز ادامه دارند. هرچند سالهاست این بادها تعداد زیادی از مردم رو به دلیل مشکلات تنفسی و بینایی و پوستی و بیماری‌های قلبی روانه بیمارستان میکنند. اما گویا تا به حال سابقه نداشته این بادها موفق بشن ده‌ها روستا رو به رنگ خاک در بیارن و زیر خاک و ماسه دفن کنند. اونقدر که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی بگه برای کنار آمدن با این بحران به کمک بین‌المللی نیاز هست.
خیلی ابعاد وسیعی، ابعاد فراملی، منطقه‌ای متاسفانه طوفان‌های گرد و غبار و
اونطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مسائل منطقه سیستان میگه این بادها این بار ترکیبی از همه مواردی بودند که تمام ایران رو تهدید می‌کنه.
من فکر کنم اهمیتش این بار در اینه که علاوه بر ناپایداری جوی و بادهای موسمی در بلوچستان به خصوص در منطقه سیستان، عوامل دیگری هم دخیل هستند، مثل خشک شدن دریاچه هامون، همچنین تالاب جزموریان که بین استان سیستان و بلوچستان و کرمان هست، فقدان امکانات بهداشتی. تنها کاری که دولت انجام داده اینه که به مردم فقط ماسک بده و این ریزگردها که علاوه بر اون بادهای موسمی در کنار خشکسالی، فقدان پوشش گیاهی تو اون منطقه و اصولا موقعیت جغرافیایی صحرایی سیستان، همه اینا باعث شده که این وضعیت به حالت بسیار بحرانی برسه و متاسفانه دولت نه تنها در رابطه با سیستان، بقیه من در رابطه با بقیه استانها که پدیده وقوع ریزگردها رو تجربه میکنن، نتونسته کاری انجام بده به خاطر اینکه اصولا سیاست دولت چه در سطح محلی مثل سیستان یا خوزستان یا جاهای دیگه یا سیاست منطقی کارا نبوده و بقیه من این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
بادهایی که میتونستن فرصتی برای استفاده از انرژی های نو در این منطقه باشند و به تولید برق استان کمک کنند، غیر از خانه نشین کردن، ابتلا به بیماری و ایجاد مشکلات اجتماعی برای مردم کاری نکردند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با رسانه ها از تقسیم بندی مسئولیت ها در این زمینه گفته.
اگر یک طوفان و یک حادثه حرکت شنهای روان باشه، در وهله اول مسئولیت این کار به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع هست.
به گفته او، طرح جامع اقدام برای استان سیستان و بلوچستان به زودی نهایی میشه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، درباره قدرت گرفتن و شدیدتر شدن غلظت گرد و غباری میگه که آسمان سیستان رو در بر گرفته و میتونه به زودی شدیدتر هم بشه.
اگر در منطقه‌ای ذراتی که تشکیل دهنده خاک هستن، عمدتاً از ذرات شن که به نوعی ذرات بزرگ در دربنده خاک حساب میشن، تشکیل شده باشه و در کنار هم به صورت گسسته قرار گرفته باشن، با هم پیوندی نداشته باشن، یه طوفان یا جریان باد اینا رو میتونه شاید یه شعاع 50 کیلومتری یا 100 کیلومتری بسته به شدت جریان باد منتقل کنه. اما اگر همون از ذرات ریز سیلت یا رست تشکیل شده باشه، شاید همون جریان باد اینا رو بتونه تا شاهای چند صد کیلومتر به تغییر یا به حرکت واداره. در مورد سیستان صحبتی که میشه دو قسمت، یکی میگن بعضی از شنزارهای اطراف هست، اطراف تالاب هامون، که در طوفان شن مشارکت میکنن، و از یک طرف با توجه به عکس هایی که دیده میشه بستر تالاب هامون در حال حاضر کاملا خوش شده و این ذرات ریز گرد و غبار قطعا یه سهم عمده ای رو در اون چیزی که به عنوان طوفان ریزگرد در منطقه سیستان میبینیم تشکیل میده.
مسئولان گفتند احیای دریاچه هامون از اولویت های برنامه ریزی در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود. معصومه ابتکار گفته مشخصا در مورد این دریاچه با رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده.
خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم.
هامون روزگاری از پرآبترین و مشهورترین دریاچه‌های ایران بعد از خزر و ارومیه بود. رود پرآب هیرمند از افغانستان به این دریاچه می‌ریزه. رود و دریاچه‌ای که سال‌هاست محل بحث ایران و افغانستانه. اما آنطور که عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی اجتماعی که در زمینه مسائل زیست محیطی منطقه سیستان هم پژوهش کرده، میگه هنوز هیچ کاری برای دریاچه هامون انجام نشده.
در زمانی که دولت مشکل بیابانزایی رو که در اون منطقه خیلی مشکل حادی هست مورد توجه قرار نده، با خصوص برنامه‌های دیگه‌ای رو مثل درختکاری و غیره که برنامه باید دراز مدتی باشه، به هر حال کشورهای مثل عربستان تا حدی و به خصوص چین تونستند این معضل ریزگردها رو در کشورهای خودشون مهار کنن. دولت جمهوری اسلامی یک اهرم بسیار قوی رو برای فشار آوردن به افغانستان در اختیار داره، اما از این اهرم استفاده نمی‌کنه. و این اهرم اینه که افغانستان از دوران طالبان تا به امروز سدهای زیادی رو بر روی رودخانه هیرمند درست کرده که مقدار زیادی از حقابی هیرمند رو که باید به دریاچه هامون برسه، این سدها به جاهای دیگر مراتع و مزارع کشاورزی و غیره افغانستان که استفاده میشه. در نتیجه من معتقدم اگر جمهوری اسلامی جدی هست میتونه بر روی افغانستان فشار بیاره که این حقابه رو طبق قوانین و معاهده هایی که بین جمهوری اسلامی و افغانستان وجود داره امضا شد، افغانستان اینا رو اجرا نمیکنه و جمهوری اسلامی اصلا خودشو در جایگاهی نمیدونه که بخواد به افغانستان به خاطر مردم سیستان فشار بیاره.
این رو حمید پوران، پژوهشگر و کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا هم میگه.
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان پشت سر گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم. این مسئله قطع ورودی آب به هامون خودش تأثیر بسیار زیادی داشته، به این دلیلی که آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقابه مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. بنابراین نمیشه یک برنامه ریزی صحیحی راجبش انجام داد برای کارهای کشاورزی و غیره یا احیای تالاب هامون، و نه در زمانهای مناسبی است که فرض کنید در زمستانی که هیچ کاربردی نداره. تحرید نیست، احیای تالاب هامون مهمترین اولویت، زندگی، حیات اقتصادی مردم، حیات اجتماعی مردم از لحاظ اینکه در اونجا امیدی برای زندگی داشته باشن، اطراف خوش نکنن، به کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری بپردازن، در احیای تالاب هامون.
حالا مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار میگه منشأ غبار اخیر در سیستان خارجیه. به گفته او تا 2 ماه آینده برنامه عملی برای رفع این معضل در سیستان و بلوچستان آماده میشه. مسئولان این استان گفتند دستشون خالیه و تنها تونستن در این مدت برای نصب فیلتر روی کولرهای شهروندان تلاش کنند تا دست کم خاک وارد خانه های اونها نشه و فقط در شهرها باقی بمونه. اما عکسایی که شهروندان این استان منتشر میکنند و خبرگزاری ها هم بازنشر میکنند، فرش و صندلی و وسایل خانه هایی رو نشون میده که با خاک یکسان شدند. دفن شده زیر خاکی که داخل خانه ها رو هم پوشانده، با خطوطی که مردم روی اونها نوشتند اینجا سیستانه. صدای ما رو از زیر خروارها خاک میشنوید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda